بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عذرخواهی از همه دوستان که درس فقه همون امروز متاسفانه بیشتر طول کشید و مع الاسف درس تفسیرمون در مضیقه قرار گرفت و جدا اولا در محضر قرآن شرمندیم و عذرخواه هستیم، بعدم از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنیم که متاسفانه گاه اوقات این اشکالات پیش میاد. خب در بحث تفسیرمون صحبت به مطالب پایانی از آیه 146 سوره مبارکه اعراف رسید. جلسه دیروز با اون جنبندی که تقدیم شد ثابت شد که چجور تکبر در بین قوم بنی اسرائیل به این یهودیان جلوه جدی داشته که به این صورت نبی الهی و پیغمبر خدا رو مورد اذیت و آزار قرار میدادن. این خیلی نکته عجیب تاریخی است که واقعا اینا چقدر متکبر بودن، چقدر واقعا متکبر بودن. گوشه از تکبر اینها که صریح آیات قرآنه این جمله معروفشونه که نحنو ابناء الله و احباؤه، خیلی ادعای سنگینیه، نحنو ابناء الله و احباؤه. مسیحیت و نصارا که دم از ایوادی زدن نگفتن که خودمون ابن الله هستیم، گفتن مسیح ابن الله است. ابن روح القدس منظورشون همینه که عیسی ابن الله است. اینا خیلی پارو فراتر گذاشتن، نمیگن موسی، خودمون ما خودمون چه کاریم؟ نحنو ابناء الله و احباء. این اوج غرور و تکبر اینها رو میرسونه که اینقدر پرمدعا بودن واقعا. حالا چون ما خلاصه ای از حوادث قوم بنی اسرائیل رو تو این دو سه جلسه که گذشته برای دوستان مرور کردیم، دیگه الان با شنیدن این جمله شما تعجب نمی کنید، منظورم این که براتون هضم میشه. این قومی که انقدر پشت هم بهانه جویی کرده، انقدر معجزه میدیدن باز بهانه جویی، انقدر اعجاز با چشم و وجودشون میدیدن و لمس میکردن باز بهانه جویی. واقعا از یه قومی که انقدر عذرخواهی میکنم جاهل و نادان و نفهم بودن، این ادعای عجیب و غریب دیگه چیز دور از انتظاری نیست واقعا. حالا یه نکته که اینجا باقی مونده که حالا خدا توفیق بده بتونیم در یه حدی بهش بپردازیم، در رابطه با ریشه این خلق و خوست که واقعا چرا اصلا اینطوری بودن. آیا خدا فرست بخشی از سوال جناب عالی که بعضی شاید تصور بکنن ذات اینا اصلا همین بوده. تعبیر ذات میدونید قطعا تعبیر غلطیه که در عرف هم تقریبا مرسومه و بعضی بی توجه همین تعبیر و عرفی رو استعمال میکنن، میگه آقا ذاتش خرابه. آقا ذاتش خرابه یعنی چی؟ اگه او ذات با این دقت به معنای فلسفی باشه که یعنی جبر، شما داریم مقوله جبر رو تأیید میکنه، پس قطعا این مقصود نیست. بله بعضی از فرهنگ ها و بعضی از اعتقادات گاهی انقدر کهنه میشه، انقدر قدیمی میشه که دیگه کندنش و جدا کردنش کار سختیه. وقت این به قدر قوی تو ذهن جلوه میکنه که طرف تعبیر میکنه این شر ذاتی نفس ذاتی نیست واقعا. حالا اگه بخوام تشبیه بکنم مثل این که بدور بشه مازاله، یک کسی یه پاشی زخمی برمیداره، قبل از اینکه این زخم بخواد عمیق بشه تا همون لحظات اول که سطحیه سری به دکتر مراجعه میکنه، با دو تا پماد یا با یه آمپول این زخم رو شستشو میدن درستش میکنن، دو هفته بعد هم صاف میشه خوب میشه. ولی یه وقتی این زخم مورد بیتوجهی قرار میگیره، بعد نه تنها دارو درمان براش انجام نمیشه، در مقابل آلودگی و کثافت و انواع ویروس ها قرار میگیره. خب همین زخم میشه زخم عمیق، پدرشو در میاره، در عمق وجودش رخنه میکنه که باید بره دیگه اتاق عمل. بعد تو اتاق عمل چیکار بکنن که خوب بشه؟ دیگه کار خیلی سخت میشه. این تشبیه بودا، تشبیه معقول به محسوس، دقت بفرمایید، تشبیه معقول به محسوس. این زخمی که گفتم یک مثال محسوس بود، اون مسئله که اعتقادات و فرهنگ ها باشه یه امر معقولیه که واقعا اون اعتقادات و فرهنگ هم که واقعا کهنه میشه در روح و روان بعضی از افراد. مثلا این بچه تا چشمشو باز کرده توی این روستا یا توی این خانواده، دیده که همه مثلا اینطوری رفتار میکنن، با هم که میخوام حرف بزنن داد میزنن حرف میزنن یا با این ادبیات صحبت میکنن. خب تا چشمشو باز کرده همه حال هوا رو دیده، خود به خود کشیده میشه به همین سمت و سو. ولی آیا این ذاتیشه که دیگه پیش خدا معذور باشه و نتونه ازش جدا بشه؟ این واقعا نه، ذاتیش نیست، چون به لطف خدا در محضر قرآن هستیم، الحمدلله. در محضر قرآن و با لسان فقه، آی خدا فرستی نکته رو شکار بکنیم، چون میخوایم مسئله رو فقهی و قرآنی حلش بکنیم، این نکته رو من نمیتونم نادیده بگیرم که بالاخره با سهم فرهنگ سرجه خودش محفوظ. یعنی چی؟ یعنی بالاخره اثر خودشو داره. اون بچه‌ای که در اون شهری متولد میشه که خانواده و دامان فقه و فقاهت اجتهاده، غیر از این بچه‌ای که در این فرهنگ به دنیا اومده و روش کرده که این ادبیات خشن توش بوده، خب چی میخوام بگم؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این فرهنگایی که به این درصد و به این اندازه کار رو بر این بچه سخت کرده، به همون اندازه، دقت بکنید تعابیر خیلی دقیقه، به همون اندازه و درصد اختیار رو ازش گرفته، مسلوب اختیارش نکرده ولی دایره اختیارش رو تنگ کرده. فرض خدای تبارک و تعالی این خدای حکیم و این خدای عادل و این خدای کریم به همون اندازه که محدوده اختیار بوده باش معامله میکنه. میدونی میخوام چی بگم؟ منظورم اینه، این نتیجه خیلی قشنگه. این آقا اگر فرهنگ روستاشون فرض بفرمایید 30% 40% درش تأثیر گذاشته که با این خلق و خوب باشه، خب خدای تبارک و تعالی وقتی بخواد به این بنده نمره بده و بعد از نمره حالا یا پاداشش بده یا بازخواستش بکنه، بر اساس اون 60% محاسبش میکنه. اینو مثل اون بچه که تو اون شهر در دامان فقاهت پیش اون پدر متولد شده با اون یکاسش نمی کنه، در یک ترازو اینها رو نمره نمیده. اگر خدا نکده این باشه که منافات با عدالت الهی دارد. خلاصه این نکته دقیقیه. ولی از اون برم داشته باشید، بالاخره هر چی که باشه این مسلوب الاختیار نشده، این جای عرض به خدمت شما زندگیشو عوض بکنه که اصلا دستور هجرت برای همینطور موارد هم هستی، از صدر اسلام داشتی چجور پیامبر به بعض دستور هجرت داد، گفت تو از شهر برو حبشه، برو فلان جا، این دستور هجرت که مختص به صدر اسلام رو میخواه، الان هم هست. همه الان آقا من میشناسم بعضیا واقعا با یه درد سرای دارن قوم زندگی میکنن. چرا؟ چون میدونن اگر برن فلان شهر خانوادشون آسیب میبینه، حاضر اینجا با قیمتهای گزاف خونه اجاره بکنه یا رفت آمد بکنه، مشغله های و سختی های رو بپذیره که محیط تربیت بچاش محیط خوب باشه. یا مثال روشن‌تر برای مدرسه، این آقا میگه این مدرسه اینطوری که تحقیق کردم خیلی بچاش فاسده. و بنده خدا گزارش داد که سر کلاس از بچه ها سوال کردم داد در تا فلان گناه توی کلاس 40 نفر 36 نفر گفتن ما آلوده به این گناهی. 36 نفر، 4 نفر دستشون رو بالا نیاوردن. خب حالا وقتی وضعیت اینطوری میگم یعنی چجور بچه ما تو این جمع قرار بدن؟ این یه روز و دو روز که نیست که، در یک سال تحصیل 9 ماه اونجاست، بعد قرار 5 سال یا 3 سال تو این مدرسه باشه که یا 2 ماه کلکش کنده میشه. چیکار میکنه؟ با پول بیشتر، با هزینه بیشتر، با دردسرهای رفت آمد بیشتر بچه‌شو میبره در فلان مدرسه دیگه ثبت نام میکنه که این گرفتاره براش میشنه. این هجرت آقا وظیفه به اقسام مختلفش کار نداریم. بعد اینا رو دارم اشاره میکنم که بدونید اینا جزء آموزه های دین ماست. گاهی ما به خودمون زحمت بعضی از کارا رو نمیدیم، بعدن خیال میکنیم مصلوب الاختیار هستیم، یا بعدن خیال میکنیم که ما مجبور بودیم. خدای تبارک و تعالی هیچ موجود انسانش رو مجبور خلق نکرده و شرایط زندگی هم در اختیار خود افراده. البته او قانون هم سر جاش محفوظه که اگر یک شرایطی در یه درصد قدرت رو از دست شما گرفت، ملاک محاسبه خدای متعال اون درصد باقی مونده است. حالا 60 درصد باشد، 50 درصد باشد، 40 درصد، هر چی هست، ولی اونی که مهمه که هیچ کسی مصلوب الاختیار قرار نمیگیره. و اما اون نکته که از ذهنمون مخفی نمونه و ان شاءالله ازش غافل نشیم، زمینه های این غفلته. واقعا چی میشه بعضی اینطوری متکبر میشن، اینطوری غافل میشن، این فرهنگ ها براشون پیش میاد؟ ببینید آقا، بخشی از این زمینه ها به فرهنگ برمیگرده که گفتیم، بخشی دیگه به عادات برمیگرده. عادات، انشاءالله خدا به بنده توفیق بده این مسئله عادت رو بالاخره در یک جلسه مستقل اونم به فضل خدا مستوفا ازش صحبت بکنیم که عادات ما داره با ما چی کار میکنه. یک عامل مخفی و بسیار پنهان و خیلی هم قدر. چرا میگم قدر؟ چون حضرت فرموده العادات قاهرات، یقه های ما رو عادات ما گرفته. ما یک کارایی میکنیم از سر عادت، بعد این عادت رو جدی نمیگیریم، میگیم حالا هست دیگه، باشه دیگه، چه اشکال داره. خدا رحمت بکنه اسد مصطفی خمینی رو، آزاده ارشد مرحوم امام رو، خیلی میگن در مبارزه با عادات موفق بود، خیلی عجیب موفق بود. مثل خود امام اینه، افسار اعمالش تو چنگ خودش بوده، کمترین حرکتی که از اراده او خارج بوده باش مبارزه میکرد. میان اسد مصطفی هم همینطور، گاد یه هفته میخوابیده، گاد یه هفته فقط بیدار بوده، کار تمرینی ها، یعنی حتی تو نظم خوابش تصرف داشته. که این معنا نداره که جسم من الان تعیین بکنه که باید بخوابه. یعنی چی آخه؟ من باید بهش بگم کی بخواب؟ ببینید آقا بعضی به کجا میرسه. ما انقدر خودمون رو ویل کردیم که دیگه موقع خواب و موقع نهار و موقع شام نه، یه نرخ شاه عباسی شده. چون نرخ شاه عباسی شده، به محض که وارد خونه بشیم ببینیم نهار آماده نیست، متاسفانه این خونه میدان جنگ میشه. اوقات تلخی، جنگ و دعوا، اعصاب خرد کنه. و همینا مبدأ چه حوادثی، همینا، همین روحیه که بعضی به این خیلی حساسه. یه آقایی رو میشناختم انقدر روی این مسئله حساس بود که وقتی وارد خونه میشد باید سفره پهن می بود، باید قاشق و چنگال تو سفره آماده میشد و به محض اینکه لباساش در می آورد باید غذا وارد بشقاب می شد. این قانون خوش عجیب و غریب تو ارتش شاید اینطوری نباشه. کنه چقدر زندگی رو سخت میکنه. ببین کسی که عادت به این چیزا بکنه مبدأ وقت طرف میدونه هاجا دست خودم نیست، بی خود آقا، بی خود چی گفت دست خودت نیست؟ مثلا اصل ورود مسیر رو غلط اومدیم. از روز اولی که به این سبک زندگی عادت کردی این آتیش ها رو برای خودت درست کردی. چی گفت اینطور عادت بکنی؟ بله؟ کی به تو گفت اینطوری عادت بکنی؟ اینا رو براتون توضیح دادم که این پرونده قوم بنی اسرائیل روشن بشه. قوم بنی اسرائیل به لجوجی و لجبازی و بهانه‌جویی عادت کرده بودن، عادت کرده بودن. اون گاو بنی اسرائیل که دیگه همتون میدونید دیگه، هی گفتن ما لونها، ما فلانها، هی اومدن هی رفتن تا اینکه عرصه رو به خودشون تنگ کردن، خودشون رو بدبخت کردن. خب عادت کرده بودن که هی ور برن، هی بچپولن، هی بالاخره یه چیز اضافه بکنن. از اون برم یک کسی هست دهنش و زبانش در اختیارش، وقتی سوال ذراتی رو نمیپرسن، اینجا لازم نیست، من سرک نمیکشم، اون کار ضرورت نداره، تو انجام نمیدن. ببینید آقا، ما اگر این چیزهای به ظاهر ساده و دم دستی رو رعایت کردیم، نتیجهش این میشه که عنان زندگی رو تو چنگ خودمون. بعضی از چیزهای به ظاهر کوچیک چقدر آثار بزرگی داره. ظاهر کوچیک‌های یعنی امور به ظاهر کوچیک بسیار بزرگ. فلذا اگر بنی اسرائیل اینطوری شدن، اولا عبرت تاریخن برای ما درسه، ثانیا ثابت میشه که اینا مجبور به این کار نبود. خب الحمدلله این بحث از آیه 146 با این جنبندی که محضرتون عرض کردم دیگه همینجا به پایان میرسه. آیه بعدی را من قصد داشتم امروز شروع بکنم محضرتون، ولی دیگه چون به پایان وقت درس تفسیر من میسیم الان دیگه صدای ملکوتی اذان دیگه آغاز میشه، من دیگه از آیه جدید صرف نظر میکنم که آیه 136 از همین سوره اعراف، از همین سوره، از همین داستان بنی اسرائیل. چون ما توی این آیه 146 بحث را زیاد گفتیم، شده توی آیه بعدی دیگه خود به خود کارمون راحت تره. آخرین تذکر بدم، این بحث آیه های غفلت با عوامل غفلت دو بحث جداگانه هستن. آیات غفلت، عوامل غفلت. ما عوامل غفلت رو گذاشتیم پایان کار که وقتی این 12 آیه تموم شد اونجا به عوامل غفلت هم بپردازیم که واقعا مشخص بشه ریشه های غفلت های ما از کجاست. چون بعضی خیال میکنن غفلتشون دست خودشون نبوده. خود همین نکته مهمیه. بعضی میگن خدا غافل شدم دیگه، غافل این حواسم نبود دیگه. بله، اگر واقعا تقصیری نداشی و از اختیار شما خارج بوده اشکالی هم نداره، ولی عمده غفلت ها ناشی از اختیارات و انتخابات خودمونه. ممکنه انتخاب غفلت امروز شما به 20 سال قبل برگرده. 20 سال قبل بد انتخاب کردی، امروز صداش در آمد. پس مسئول الاختیار نیستی، مجبور نیستی، علکی توجیه نکن. انشاءالله والحمدلله رب العالمین.